دعوت عربستان از اتحادیه عرب برای شرکت در دو نشست اضطراری در مکه.
سعودی ها احساس میکنن در این معرکه‌ای که در گرفته یکی از هدفهای اصلی اونها هستن.
باشه دموکرات ها در کنگره آمریکا برای بررسی تنش‌ها میان ایران و آمریکا. ایران اعلام کرد افغانستان واردات نفت از این کشور را متوقف کرده است.
آمریکا تلاش قصدی را شروع کرده که بتونه صادرات نفت ایران را در بازار خاکستری هم به چندین میزان برسونه.
درخواست صدها تن از فعالان ملی مذهبی برای آزادی فعالان صنفی دربند در ایران. خبرهای تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه با اشاره به عملیاتی که نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر در خلیج فارس و دریای عمان انجام دادند، خبر داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز گشت زنی‌های امنیتی در آب‌های منطقه را افزایش دادند. در همین حال پادشاه عربستان رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را نیز در رابطه با حملات اخیر به کشتی‌ها در امارات و همچنین تأسیسات نفتی عربستان به برگزاری دو نشست اضطراری فراخوانده است. ایران دست داشتن در حمله به کشتی‌ها را رد کرده، اما حوثی‌های یمن از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و نخست از او درباره هدف عربستان از برگزاری این دو نشست اضطراری پرسیدم.
دموکرات ها اصولاً یک کنش های نسبتاً پیگیری رو ظرف این روزها و اینکه خطر جنگ مقدار در منطقه بالا گرفته، بیش از پیش صحبت از جنگ هست و در پیش گرفتند که دولت ترامپ رو وادار ساختند که بیاد و گزارش بده از آخرین تحولات منطقه، آخرین کارهایی که دولت قرار بکنه در این رابطه ها، خودش یک طرف، و اینی که خب این دو نفرم دعوت کردن که بشینن صحبت بکنن. به هر صورت از کسایی هم که بیش از همه در مسائل اتمی ایران و روندی که پیش رفته خیل بودن، اطلاع دارن، و به نظر میاد خب جو تبلیغاتی و یک فشار رو بر سر دولت ترامپ از این طریق زیاد نگه بدارن و اجازه ندن که در دولت ترامپ، حالا نه لزوما خود آقای ترامپ بلکه مشاورانی مثل آقای بولتون یا پومپئو، بتونن وضعیت رو به اوضاع خطرناکی بکشونن یا به جاهایی بکشونن که کنگره در جریانش نباشه. از این جهتش خب این افراد مطلعی هستن، افرادی هستن که کار کردن در این زمینه‌ها و حتما اطلاعاتی که میدن، فهمی که دارن، وزنی که دارن، که دموکرات ها رو در این تبلیغات و فشاری که بر دولت ترامپ میخوان بیارن قوی تر بکنه.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، با تاکید بر اینکه سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت به گفته ای وی دشمن است و اون رو متوقف کرده، گفت که ما به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل قرار داریم. از طرف دیگه با وجود اون که رهبران دو کشور به صراحت از عدم تمایل به جنگ سخن گفتن، خبر میرسه که شرکت اکسون موبیل قول نفتی آمریکا کارکنان خودش رو از عراق تخلیه کرده. خب اگه واقعا خطر و یا احتمال جنگ وجود نداره، به نظر شما پس این گونه تحرکات چه معنی میتونه داشته باشه؟
بخشیش میتونه به اختشاش اطلاعاتی و خبری برگرده که میدونیم که خب هفته گذشته برخلاف هفته قبلترش یه مقداری اصولا ضریب خطر پایین آورده شد در آمریکا. بستر این شد که این اطلاعاتی که به کاخ سفید داده شده و باعث شده که بیش از پیش به تشدید نیرو، تمرکز نیرو در خلیج فارس دست بزنه، لزوما همش با واقعیت تطبیق نداره و ایران بیش از اینی که در صدد حمله باشه، در تدارک این بوده که خودش رو برای کنش واکنش آماده بکنه که اگر بهش حمله شد واکنش نشون بده. با همه این احوال خب ما می‌بینیم که برخی از این تحرکات که خارج بکنن نیروهاشون رو، از جمله خب می‌بینیم بحرین هم دست به نقل و انتقالات پرسنلش در عراق و ایران زده، گفته خارج بشن. به نظر میاد که یه بخشی شاید برمیگرده به جنگ روانی که در منطقه هر دو طرف دارن پیش می‌برن، که گرچه این صحبتی که آقای سلامی شما بهش هم اشاره کردید صحبت خطرناکی است، یعنی اینی که لزوماً در خدمت کاهش تنش نیست. هرچند که فرض کنید آقای بعیدی یا فرض کنید آقای تخت روانچی در لندن و در نیویورک صحبتشون اینه که حتی ما بعد از مهلت 60 روزه هم از برجام خارج نمیشیم، یعنی به نوعی این سیگنال رو میفرستن که اون چیزی که میتونه محملی باشه که آمریکایی‌ها احتمالاً به طرف اهرام نظامی برن برای اینکه ایران رو باز دارن از در پیش گرفتن دوباره برنامه اتمیش، حتی راجب این هم سیگنال مثبت میفرستن که این مقدار نگرانی‌ها رو کم بکنن. اونجا موقعی که آقای سلامی صحبت میکنه که دشمن در دوردست که هستش به طور راهبردی فکر میکنیم، ولی موقعی که نزدیکی مثلا الان به صورت عملیاتی هم داریم بهش میاندیشیم یا دوباره مسئله بحث فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و کمک‌هایی که ایران می‌تونه بکنه برای فلج کردن اسرائیل رو پیش می‌کشه، اینها لزوماً در جهت کاهش تنش نیست و معلوم نیست که در درون دستگاه رهبری ایران هم چقدر واقعاً اینی که خطر جنگ رو پایین بیارن به طور منسجم فکر میشه. یعنی در هر دو سو یک سری اختشاشات فکری و اطلاعاتی و در عین حال بخشیش هم به جنگ روانی برمیگرده اظهارات و اطلاعات مختلفی رو به رسانه‌ها ارائه میکنن.
با پوزش از شما توضیحی که شنیدید از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به موضوع بررسی تنش‌ها میان ایران و آمریکا و تلاش دموکرات‌ها در کنگره برای بررسی ریشه این تنش‌ها. در ادامه دعوت می‌کنم که به تحلیل علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن گوش کنید که ارزیابی داره به درخواست پادشاه عربستان سعودی برای برگزاری دو نشست اضطراری در مکه، پیرو اتفاقاتی که اخیراً در خلیج فارس، حمله به چند نفتکش و همچنین حمله به دو لوله نفتی عربستان رخ داده، قرار هست که این نشست‌ها برگزار بشه. علیرضا نوری‌زاده تحلیلش رو با هم می‌شنویم.
خیلی طبیعی است که سعودی ها احساس میکنن در این معرکه‌ای که در گرفته یکی از هدفهای اصلی اونها هستن. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، همه اینا تصمیم گرفتن که اگر ایالات متحده از نظر لوجستیکی و از نظر جغرافیایی نیاز به اونها داره، زمین و آب و آسمان رو در اختیارش بگذارن. معنای دیگر یه نوع پوشش و حمایت از جانب آمریکا رو به صورت قانونی و مشروع توجیه کنه. این در واقع نشان دهنده نگرانی سعودی هاست. زدن دو تا خط لوله سعودی با هواپیماهای بدون سرنشین البته مصدر نگرانیست. ماجرای انفجار در دو نفتکش سعودی یا چهار کشتی، دو نفتکش و دو کشتی تجارتی، اون هم در فجیره، این هم نگران کننده است، چون خط لوله نفتی سعودی یه خطش تا فجیره میره و سعودی ها باز خودشون رو هدف میدونن، همینطور اماراتی ها. منطقه اماراتی ها نگرانی کمتری دارن به علت داد و ستتی که با ایران دارن، به خصوص دبی. تصورشون این نیست که جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار بده.
آقای نوری‌زاده، اونطور که خبرگزاری ها اعلام کردن، قرار هست که دو نشست جداگانه در 9 خرداد در مکه برگزار بشه. حالا چرا دو نشست جداگانه؟
بعضی از کشورهای عربی از جمله مثلا عراق یا لبنان، اینها در ماجرای ایران چندان علاقه‌مند نیستن که مشارکت داشته باشن و در این حال مجبور به دادن اطلاعیه‌ای بشن. بنابراین اومدن دو قسمتش کردن. یه بخشش که موضوع ایران محوریت خواهد داشت و بخش دیگری که طبیعتاً مبارزه با تروریسم، با بنیادگرایی اسلامی، مسئله اخوان المسلمین الان برای سعودی اهمیت داره و همینطور مسئله سودان و مسائل الجزایر، لیبی، تمام اینا به هر حال موضوعات بسیار مهمی است که منافع سعودی هم در اونجا دخیله. این است که به نظر من تصمیم گرفته شد که در واقع دو نشست باشه، یکی که پردازش اصلیش به ایران باشه و دومی که مجموعه مسائل جهان عرب و اسلام مطرح بشه.
آقای نوری‌زاده، عادل جوبیر وزیر خارجه سابق عربستان گفته که کشورش به دنبال جنگ نیست اما به تهدیدها پاسخ خواهد داد. همزمان فرمانده سپاه پاسداران ایران حسین سلامی هم گفته که ایران به دنبال جنگ نیست. آمریکا هم اعلام کرده که به دنبال جنگ با ایران نیست. این سیگنال های عدم علاقه به جنگ در حالی است که شرایط در منطقه با حضور سنگین نیروهای نظامی آمریکا و تمهیداتی که ایران در خلیج فارس داره انجام میده به سمت شرایط جنگی میره. پس این ارسال این سیگنال های صلح به چه معناست؟
به اعتقاد من این یک بازیه، به جهت اینکه اگر واقعا کسی به فکر جنگ نیست، لینکلن در خلیج فارس چه میکنه؟ در دهانه خلیج فارس یا بمب افکن سنگین B-52 اینها در پایگاه هوایی قطر چه میکنه؟ گویی که همه میگن ما قصد جنگ نداریم، خب طبیعتا هیچ کس از جنگ استقبال نمیکنه، اما یک خطای کوچک در این وسط از جانب ایران میتواند خط جنگ رو شعله ور بکنه. فقط کافیست تصور کنیم یه خمپاره سپاه به یک ناو امریکایی بخوره یا یکی از تأسیسات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد حمله قرار بگیره ولو به طور خطا. بنابراین واقعا وضع حساسه. جمهوری اسلامی هم این رو به خوبی درک کرده. به همین دلیل مثلا دیروز خبر شدیم که تعدادی از موشکای میان برد از میدان بیرون کشیده شدن، یا همینطور حرفایی که اینجا آنجا میشنویم آقای قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید ما به دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال دوستی هستیم، دنبال روابط گسترده هستیم. اینه که این نشانه ها رو شما در دست دارید، اما نشانه های آشکارتر و علنیتر درست عکس این نشانه ها رو ثابت میکنه. خیر، من بر این باورم که منطقه در یه شرایط خاص احساس میکنه که گامی بیشتر با جنگ فاصله نداره.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود. فرصتی است به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که این همه سال دارین شعار میدین مرگ بر آمریکا، حالا که اومدی زیر گوشتون میگین ما با آمریکا جنگ نمی‌کنیم، این شعاراتون پس واسه چی بود این چندین و چند سال همه رو گذاشتین سر کار؟
تا حالا دیده بودین مردم یک کشور صبح تا شب دعا کنن جنگ بشه؟ آره، ایران اینطور شده. آیا دیده بودین مردم یک کشور جمهور کشور دیگه یا که میخواد حمله کنه به کشورشون دوست داشته باشن؟ آره، بازم ایران اینطور شده. جمهوری اسلامی کی میخواد بره؟ چه ارسا غارت ثروت مردم ایران و حالا هم میخواد بمونه خرج چند نسل آینده خودشون کنن؟ چند نسل ما رو سوزوندین؟ برین یه جای دیگه دزدی و چپاول‌های خودتون رو خرج کنین. بذارید ما هم نفس بکشیم.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف و سران رژیم ایران. بابا این همه خرج میکنید، هزینه میکنید، پول سوخت هواپیما میدهی بنده خدا از این کشور و اون کشور برای دیپلماسی انجام بدن برای صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از جنگ. اگه واقعا میخواین منطقه به آتش کشیده نشه، ایران ویران نشه، بابا یه رفراندوم ساده کم هزینه بذارید. اگه واقعا مردم شما رو بخوان که آمریکا که هیچی، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی اگه نخوان بدون هزینه راحت بدون جنگ و خونریزی مملکت بسپاری دست مردم، نیازی نیست دست به دامن ژاپن و چین و روسیه بشید. ممنون میشم این پیام منو برسونید به این آقای ظریف.
خواستم بگم که اونی که باید بهش زنگ بزنیم ترامپ نیست، اونی که باید بهش زنگ بزنیم خامنه‌ایه. باید بهش بگیم همونطور که کشورمونو نجات دادیم از دست عراق، همونطور که گرفتیم از دست شاه، حالا به قولی میگفتن اون موقع ظلم میکرد یا دیکتاتور بود، التماست نمی کنیم که ولمون کن یا التماست نمی کنیم که دست از سرمون بردار، میگیریم ازت مملکتو. پس بهتره که خودت کوتا بیایی و این مملکت رو دوباره برگردونی دست مردمش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما تحریم‌های اقتصادی مسیرهای معمول تجارت ایران با جهان را مسدود کرده است. از این رو معاون اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که تهران مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب‌های ارزی پیدا خواهد کرد. مسیرهای ممکن برای تجارت ایران کدام است و تا چه حدی این مسیرهای جدید می‌توانند به نفع مردم و ثروت ملی باشند؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
روش معمول، شفاف و قابل ارزیابی برای تجارت در جهان مبادلات بانکی است. تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی عملاً این راه را به روی ایران بسته است. روش‌ها و مسیرهای غیر معمولی که ایران به عنوان جایگزین در طول سالها برای دور زدن تحریم‌ها از آن بهره می‌برد، یعنی انتقال پول از طریق افراد و صرافی‌ها نیز یک به یک در طول همین سالها شناسایی و مسدود شد. در دبی، در ترکیه، در کردستان عراق و در چند روز گذشته در افغانستان. آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ازمیر ترکیه، در توضیح و تشریح مسیرهای باقی مانده پیش روی ایران برای تجارت با جهان خارج میگوید:
چیزی که میمونه عملا تهاتر هست. با کشورهای مثل چین و هند هم ما اگر نگاهی به اخبار بکنیم بحث این هست که نفتی که ایران داره میفروشه رو در ازاش کالا دریافت بکنه و نکته قابل توجه هم این هست که این کالاها عمدتاً محدود میشه به کالاهای غیر تحریمی، یعنی برای کالاهای تحریمی عملاً حتی بخش خصوصی ایران با توجه به گستردگی تحریم‌ها راه چندانی رو نداره برای واردات و پرداخت مبالغ و انتقال ارز.
رسول نفیسی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در واشنگتن آمریکا، شمای کلی راه طی شده در ایران برای دور زدن تحریم‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد.
ما با این حرکاتی که میکنیم داریم تقلید میکنیم از حماس که یک تونل هایی میذاره به طرف مصر و طرف اسرائیل و غیره و این تونل ها دوباره کشف میشه و این تونل ها رو مسدود میکنن و ما سیاست تونلی در واقع داریم کشور رو در محاصره کامل نمیداریم و فقط یک تونل هایی میزنیم به بیرون. ما به دفعات این رو دیدیم، جمهوری اسلامی با به باد دادن ثروت کشور یک حیات نیمه جانی رو برای کشور تامین کرد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، بدون اشاره به هزینه های این گونه مبادلات برای اقتصاد ایران، میگوید با همین شیوه ها و از همین مسیرها آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم وارد می کنیم. پیامدهای این گونه مبادلات تجاری را از نظر آرش آزرمی به این ترتیب می توان صورت بندی کرد.
ما اعداد و ارقامی که به صورت رسمی و غیر رسمی داریم این هست که هزینه مبادلات برای واردات و صادرات ایران بین 20-50% افزایش پیدا کرده. از اون طرف ما آمارهای ضد و نقیض رو داریم که خود مقامات رسمی اقتصادی ایران در رابطه با بازگشت ارز صادراتی مطرح میکنن. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد 60% برگشته. یک مقام در وزارت اقتصاد اعلام کرد که از 40 میلیارد دلار صادرات سال 97 تنها 10 میلیاردش برگشته. آمار و ارقامی خود وزارت صنعت داده و سازمان توسعه تجارت که 6400 صادرکننده در سال 97 وارد حوزه صادرات شدند بدون هیچ سابقه قبلی، که نزدیک به 6 میلیارد دلار اینها ارز صادراتی داشتند، اما عملاً هیچ ارزی از این 6 میلیارد دلار برنگشته. اینها هزینه هایی است که بر اقتصاد تحمیل میشه.
رسول نفیسی معتقد است که تحریم های وضع شده از سوی آمریکا دیگر تنها بُعد اقتصادی ندارد.
اون چیزی که در مورد تحریم ها مطرحه مسئله اقتصادی دیگه نیست. ایران باید حسابش رو روشن کنه با جهان و اگر بخواد به همین نبرد چریکی ادامه بده، که به نظر میاد که فکرش همینه، چون هیچ اراده ای نیست که این مسیر رو به یک مسیر خلاق و جدیدی وارد بکنه و آقای خامنه‌ای هم مخالف با هر نوع مذاکره و هر نوع پیدا کردن راه حلی. بنابراین تصور من این است که این حالت اقتصاد و مملکت ادامه پیدا خواهد کرد.
هرچند سیاست پیشگان و نظامیان در تهران و واشنگتن تاکید می کنند که به دنبال جنگ نیستند، اما اقتصاد ایران امروزه شرایط کم و بیش جنگی را از سر می گذراند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. گزارش ها کیست که صادرات فراورده های نفتی ایران به افغانستان از هفته گذشته متوقف شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه در این باره به نقل از حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران، گزارش داد که بر اساس تصمیم مقامات افغانستان، صادرات فراورده‌های نفتی ایران به این کشور از 22 اردیبهشت متوقف شده است. بر پایه این گزارش، صادرات فراورده‌های نفتی ایران به عراق هم با کاهش مواجه شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاستگذاری انرژی در واشنگتن، و ارزیابی او را درباره علت توقف واردات فراورده های نفتی از سوی افغانستان از او جویا شدم.
همونطور که مسافرتی پس از تصمیم دولت ترامپ برای عدم تمدید معافیت نفتی و تلاش دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، اکثر مشتریهای عمده نفت ایران واردات خودشون رو به صفر رسوندن و آمریکا تلاش گسترده رو شروع کرده که بتونه صادرات نفت ایران رو در بازار خاکستری هم به چندین میزان برسونه. همونطور که می‌دونید در دوران اوباما ایران تونست تقریبا تا 40% صادرات خودش از طریق بازار خاکستری و از طریق استفاده از امکانات کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان بتونه حفظ بکنه و بتونه تا حدودی چند بخشی از مشکلات اقتصادی خودش رو حل بکنه. با توجه به اینکه افغانستان واردات فرآورده نفتی از ایران کم کرده و به صفر رسونده، این انتظار میشه داشت که شرایط اقتصادی روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد و اگر آمریکا بتونه کلیه مسیرهای استفاده ایران از این بازار خاکستری رو ببنده و صادرات ایران به کمترین حد برسونه، باید منتظر تابستان داغی برای اقتصاد ایران بود.
آقای شکری، در حالی افغانستان واردات فرآورده‌های نفتی از ایران رو متوقف کرده که این کشور به همراه هند در ارتباط با پروژه بندر چابهار در ایران از آمریکا معافیت گرفته، الان سهم صادرات نفتی ایران در بازار افغانستان رو چه کشور یا کشورهایی خواهند گرفت؟
در حال حاضر عنصر مهم در بازار جهانی نفت بحث عرضه و تقاضا هستش. در شرایط فعلی و با توجه به آخرین گزارشی که از سوی اوپک منتشر شد، ما در بازار بین المللی نفت و بازار نظری نفت مازاد تولید داریم، یعنی اگر صادرات نفت ایران به صفر هم برسه که این امکانش خیلی کمه، کمبودی از بابت صادرات نفت ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی حس خواهد شد. کشورهای مثل عراق، عربستان سعودی و روسیه میتونن با توجه به اینکه نفت خام ایران خواص شیمیایی شبیه نفت خام چرخوش عراق و نفت خام اورال روسیه هستش، این دو تا کشور بیشتر میتونن در کنار عربستان سعودی فرآورده‌های نفتی افغانستان رو تامین بکنن. باید این نکته هم اشاره بکنم که فرآورده‌های نفتی افغانستان و مصرف میزان مصرف نفت افغانستان در قیاس با کشورهای همسایه مقدار قابل توجهی نیست و هر کشوری میتونه این چمبر رو فرآورده‌های نفتی در بازار انرژی افغانستان رو به راحتی جبران بکنه و اقتصاد افغانستان از بابت عدم واردات فرآورده‌های نفتی ایران دچار خسارت عمده نشه.
امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن بود. اما صدها تن از نویسندگان و اهالی اهل قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران احکام حبس سه عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه‌ای گران به حقوق مردم ایران خواندند و خواستار تبرئه و رفع اتهام بی قید و شرط آنها شدند. همزمان بیش از 100 تن از فعالان ملی مذهبی هم در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی مدنی و سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بیش از 100 فعال ملی مذهبی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی، مدنی و سیاسی دربند در جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت‌های ملی مذهبی منتشر شده، با نام بردن از شماری از زندانیان مدنی، سیاسی و صنفی در جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد و نتیجه بازداشتشان را که مکرر خوانده شده، جز تشدید شکاف حکومت ملت و تنگتر کردن راه‌های مدنی و قانونی برای حل و فصل منازعات و اختلافات سیاسی و اجتماعی و طبقاتی ندانسته است. این بیانیه با اشاره به این که برخورد با معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر معترضین حقوق صنفی هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد، از طرفی اضافه کرده است:
معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان صاحبان اصلی انقلاب بزرگ مردم علیه ظلم و استبداد و تبعیض و فساد در حکومت سابق بودند و وعده‌های حمایت از آنها از داعیه‌های صدر انقلاب بوده است. اما متاسفانه سیر رخدادهای پیاپی در طول چند دهه وضعیتی را پدید آورده است که دوباره شاهد شکل‌گیری همان ظلم‌ها و تبعیض‌ها و فسادها حتی گاه در ابعاد وسیع‌تر بوده ایم.
در پایین بیانیه مذکور اسامی 116 فعال ملی مذهبی قید شده است. حسن فرشتیان، محقق مذهبی در فرانسه و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا نکات قابل توجه آن را چنین تشریح می‌کند:
نقطه عطف و نقطه تلاقی چندین جریان مدنی و سیاسی در این هفته‌های اخیر پدیدار شد. یعنی در پی روز معلم و روز کارگر ما شاهد بازداشت برخی از معلمین و برخی از کارگرها بودیم. یعنی از یک سو فعالین صنفی، از سوی دیگه فعالین مدنی و از سوی دیگه فعالین سیاسی همزمان اینها دستگیر شدند. من فکر می‌کنم اهمیت این بیانیه در اینه که همزمان به اقشار رسیدگی کرده، همزمان مسئله آزادی اقشار رو در دستور کار خیش قرار داده. یعنی ما گاهی فقط به کارگران بازداشتی توجه میکنیم، گاهی به معلمان بازداشتی، گاهی با سیاسیون بازداشتی، اما در این بیانیه به هر سه گروه، هم کارگران، هم معلمان و هم از جمله آقای کیوان صمیمی که جزو نیروهای سیاسی ملی مذهبی هستند و سردبیر نشریه ایران پرداخت، یعنی هر سه جنبه مورد توجه قرار گرفت.
همزمان نزدیک به 1000 تن از اهالی قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه گران به حقوق اساسی فرد فرد ملت ایران خوانده، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند. در نامه یاد شده که در سایت های خبری منتشر شده، اسامی 895 امضا کننده قید شده و در آن آمده است:
مردم ایران با جانفشانی در انقلاب مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق و سایر حرکت‌های مترقی و آزادی‌خواهانه معاصر مکرراً بر مطالبه این حقوق اساسی و اولیه صحه گذاردند. یکی از مطالبات اصلی و جدی انقلاب بهمن ماه 57 نیز مسئله نفی سانسور و برقراری فضای آزاد مطبوعاتی، فکری و فرهنگی بوده است. با توجه به تمامی مبارزات پیگیر روشنفکران و نویسندگان ایرانی جهت تحقق این آرمان بلند و تاریخی، پیگیری و مطالبه حقوق از دست رفته نویسندگان، شاعران و روشنفکران مستقل این کشور که جز بر اذهان مردم بر هیچ نقطه دیگری اتکا ندارند، وظیفه انسانی و صنفی همه ما امضا کنندگان این نامه است.
علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده در بریتانیا و از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت آن را چنین بازگو می کند:
همین که 900 نفر این اعلامیه را امضا کردن، این خودش به نظر من یک تحول. به جهت این که معمولا اعلامیه‌هایی که از جانب کانون نویسندگان منتشر می‌شد قاعدتا اعضای کانون امضا می‌کردند، یا انجمن قلم همینطور، یعنی محدود می‌شد، یا اعلامیه‌هایی که سازمان‌های سیاسی می‌دادن کم و بیش محدوده خاصی داشت. یعنی اگر چپ بودن احتمالاً بعضی از چپ‌ها ازشون حمایت می‌کرد، اگر راست بودن همینطور. بنابراین شما هیچگاه چتری رو ندیدید که در زیرش آدم‌های روشنفکرانی، نویسندگان با ایده‌های مختلف در اون جمع بشن. در واقع خود همین بیانیه نشان دهنده اونه که بالاخره بعد از سالها هدف کانون نویسندگان تحقق پیدا کرده. یعنی انسان‌ها منهای وابستگی‌های سیاسیشون در مسئله مثل آزادی آن و حقوق اهل اندیشه در این مورد با هم به توافق رسیدن و این به نظر من دستاورد بزرگ.
بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 32 دقیقه بامداد است. فرصتی داریم به سرخط چند خبر مهم گوش کنیم. شامگاه یک شنبه یک موشک کاتیوشا در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا منفجر شد. ارتش عراق وقوع این انفجار را تایید کرد اما گفت که تلفاتی در پی نداشته است. بر اساس گزارشی که از سوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا منتشر شده، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از روز شنبه هفته جاری گشت زنی‌های امنیتی خود در آب‌های منطقه را تقویت کردند. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی ترسد. عادل جویر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان، اعلام کرد کشورش خواهان جلوگیری از جنگ است اما همزمان آمادگی پاسخ قاطع به هر تهدیدی را دارد. ده‌ها تشکل کارگری در جهان ضمن اعلام همبستگی خود با جنبش کارگری و فعالان کارگری در ایران از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و از جمله بازداشت ده‌ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کردند. و حکم یاسین رامین فرد متهم به سوء استفاده 2 میلیون یورویی از جمعیت هلال احمر صادر شد. ترکیه با نادیده گرفتن هشدارهای آمریکا و سازمان ناتو بر خرید سامانه پدافند هوایی S-400 از روسیه تأکید کرده و از همکاری با مسکو برای تولید سامانه‌های S-500 هم خبر داده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
رئیس جمهور ترکیه بار دیگر بر خرید سامانه پدافند هوایی S-400 از روسیه تأکید کرده و از همکاری با مسکو برای ساخت سامانه S-500 خبر داد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با گروهی از دانشجویان در استانبول با اشاره به قطعی بودن این معامله آن را یک قرارداد تمام شده توصیف کرد. این در حالی است که آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سرگرفتن این معامله مخالفند. حسین آریان کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا در توضیح مشخصات پدافند هوایی S-400 به رادیو فردا اینطور میگوید.
S-400 یک سامانه پدافند هوایی روسیه است، جزء آخرین سامانه ها و پیشرفته ترین سامانه هایی است که از موشک های مختلف استفاده میکنه و یک برد وسیع رو از کوتاه برد تا میان برد و فراتر رو پوشش میده. این سامانه رو خود روسیه استفاده میکنه در پدافند هوایی خودش. از نظر مقایسه به مراتب بهتر از سامانه S-300 و دیگر گونه های S-300 که یکی از اونها رو روسیه به ایران داد.
خرید تسلیحات نظامی ترکیه به سامانه S-400 محدود نمی شود و آنکارا ضمن سرمایه گذاری در ساخت یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی رادار گریز به نام لاکهید مارتین F-35 قصد دارد 100 فروند از این جنگنده ها را از آمریکا تحویل بگیرد. اگرچه وزارت خارجه آمریکا 14 اسفند ماه گفته بود اگر آنکارا برنامه خود برای خرید سامانه‌های S-400 از روسیه را نهایی کند، واشنگتن ممکن است در مورد انتقال جنگنده‌های پیشرفته F-35 به ترکیه تجدید نظر کند. حسین آریان دلایل مخالفت آمریکا با خرید سامانه S-400 به وسیله ترکیه را اینطور توضیح می‌دهد.
آمریکا نمی‌خواهد که یکی از کشورهای عضو ناتو مثل ترکیه و هم پیمانانش در واقع برند به طرف سلاح‌های روسی. از نظر ناتو که در راستای نظر آمریکا هم هست، یکی از بحث‌ها اینه که تلفیق این نوع سامانه، یک سامانه روسی، با اون چرا که در ناتو استفاده میشه کار مشکلی خواهد بود و در این حال این راه رو باز میکنه که به نحوی اگر بخوان این رو تلفیق بدن که آشنایی پیدا بکنن با سیستم ها و یا ارتباط اتصال این سامانه با دیگر ابزارهایی رو که در ناتو، در چارچوب ناتو استفاده میکنن. نمیخوان که این ارتباط برقرار بشه. رفتن ترکیه هم به طرف این سامانه یکی خوب روابطی است که با روسیه داره و یکی دیگر در ارتباط با اختلافاتی است که خود ترکیه به ویژه اردوغان با آمریکا داره در ارتباط با گولن و مسائل دیگر. و در این حال آمریکا برای نمونه که می‌خواسته هواپیماهای مدرن F-35 رو به ترکیه بده، برای این شرط و شروط قائل شد و اردوغان اونجوری که خودش اظهار کرده گفته من با شرط و شروط نمیخوام، به رغم اینکه خلبانان ترک در آمریکا برای این گونه هواپیماها داشتند آموزش میدیدند و به احتمال قوی آموزششون تا حالا یا قطع شده یا قطع خواهد شد. و در این حال خود ترکیه یک نقش تقریبا کوچکی در تولید این هواپیما داشت، در ارتباط با تولید کابین هواپیما.
با این حال ترکیه تقابل سامانه پدافند هوایی S-400 با جنگ افزارهای ناتو از جمله F-35 را رد کرده و میگوید فعالیت این سامانه ها در سوریه مشکلی برای جنگنده های ائتلاف علیه داعش در منطقه پیش نیاورده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما مجلس نمایندگان افغانستان در کابل روز یکشنبه بار دیگر شاهد بحث و کشمکش میان نمایندگان بود. اختلاف ها پس از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و میان دو تن از نامزدهای این سمت با یکدیگر آغاز شد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
مجلس را میده ختم میکنیم.
جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی رئیس مجلس شدند. این نمایندگان گفتند آقای رحمانی نتوانسته در رأی گیری روز شنبه اکثریت لازم را برای ریاست مجلس افغانستان به دست بیاورد. در این رأی گیری که در مجموع 247 نماینده برای آن ثبت نام کرده بودند، رقابت بر سر کرسی ریاست میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بوده است. طبق مقررات داخلی باید 51% آرا یعنی 124 رأی به برنده تعلق می گرفت تا ریاست را به عهده بگیرد. آقای رحمانی توانسته تنها 123 رأی کسب کند. به گفته نمایندگان مخالف ریاست او این میزان برای ریاست کافی نیست. جاوید حسنزاده گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل در مورد جزئیات بیشتر تنش‌های دو روز گذشته در مجلس افغانستان توضیح می‌دهد.
دیروز 244 رأی که بیرون شد آقای رحمانی تانست که شده 23 رای عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس ولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلاف هایی به وجود آمد که کمال ناصر رسولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکیل های دیگه اعتراض کردند که این مورد قبول ما نیست. با می سبب این جنجال ها امروز هم در ولسی جرگه جریان داشت و صبح وقت امروز وقتی که آقای رحمانی می خواست به کرسی ریاست بشینه او را اجازه ندادن که با کرسی ریاست بشینه. بعد از او آقای اصولی میخواست که چوکی بگیره، بر از او هم اجازه داده نشد. داخل مجلس یک شکل نظامی را به خود گرفت، بر رسانه‌ها اجازه داده نشد که در داخل مجلس بره و ضبط بکنه صدای وکیلا را و یا جنجالی که در ولسی جرگه وجود داشت.
کشمکش دو روز گذشته در مجلس افغانستان با حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر همراه شده است. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در کابل میگوید هنوز مشخص نیست اختلاف‌ها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و مذاکره مخالفان و موافقان ریاست میر رحمان رحمانی بر مجلس افغانستان با تشکیل کمیسیونی برای رفع اختلاف‌ها ادامه دارد.
وکلا ابراز امیدواری میکردن امروز در ولسی جرگه که این مشکل حل شد و میگفتن که حل هم وجود داره. امشب بحث دارن دو طرف دیده شود که فردا نتیجه را اعلام بکنن که چقدر مورد قناعت اعضای مجلس و مردم قرار میگیره. هنوز روشن نیست. حتی وکلا هم میگن که بعضی وکلا به این عقیده هستن که ممکن است جنجال ها ادامه پیدا کنن و بعضی طرفدار امیدوار به این هستن که این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در افغانستان 17 پارلمان آن کشور در حالی کارش را آغاز کرده که تنش های داخلی مجلس بر سر سمت ریاست همچنان ادامه دارد و اقدام‌های خشونت‌آمیز گروه طالبان و حمله‌های آن به نیروهای امنیتی در بعضی بخش‌های افغانستان نیز همچنان خبرساز هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت غوطه میخورند و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند؟ نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم میجنگند، باید بگویم آقایان مسئول آنها اول با شما می جنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی می ترسد و سوت می زند مشغول سوت زدن هستید.
من فکر می کنم که این
لشکرکشی تقریبا کاملی که امریکا به منطقه خلیج فارس انجام داده برآورد رسیدن به این فکر و اندیشه است از طرف دنیای غرب رهبری امریکا و انگلیس که وجود رادیکالیسم اسلامی در شکل دولتی اون که نمادش جمهوری اسلامی باشه و تضادی که این حکومت در منطقه در میان ایدئولوژی های مختلف ویژه ایدئولوژی های مختلف اسلامی با وجود آورده و برهم زدن نظم و آرامش دنیا و اینکه غرب هم به این نتیجه رسیده که دیگر وجود چنین حکومتی بیش از اون که منافع برای اونها تامین کنه ضرر و زیان خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که تغییر و تحولات بسیار جدی در منطقه در آینده نزدیکی ما شاهدش خواهیم بود. بنابراین بایستی که اپوزیسیون ما از این فرصت به دست اومده استفاده کنه برای رهایی و نجات ایران.
آقا ما میخوایم بدونیم جریان از چه قراره، چی به چیه. اول که سید علی میگه که آرایش جنگی بگیریم، ما رفتیم آرایشگاه گفتیم آقا ما را جنگی بکن، جنگی کرد، رفتیم سر خلیج فارس منتظر دستور رهبر که بپریم تو آب و بریم ناوا رو بگیریم، دیدیم میگه که جنگ نخواهد شد، جنگ دو طرف داره، یه طرفش ما نیم، یه طرفش آمریکان، ما که جنگ نمی کنیم، اگه آمریکا هم جنگ بکنه خب ضرر میبینه. حالا ما نفهمیدیم شما آرایش جنگی گرفتین نگرفتین، جنگ میشه جنگ نمیشه، اینه مطمئن باش. به قول خودت یه بار گفتی آمریکا گربه رخصونی میکنه، الان تو داری گربه رخصونی میکنی ها. اینا این همه ناو و نمیدونم بمب‌افکن و هواپیماهای جنگی بی خودی بر نداشتن آوردن تو منطقه. آی سید علاقا مواظب خودت باشا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، قرارداد مارک ویلموتس سرمربی جدید بلژیکی تیم ملی این کشور در سفارت ایران در شهر بروکسل امضا خواهد شد. ویلموتس هفته گذشته طی دو روز اقامت خود در تهران با مسئولان فدراسیون فوتبال مذاکره کرد، اما بدون امضای قرارداد ایران را ترک گفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قرار است با سفر به بلژیک روز سه‌شنبه در محل سفارتخانه ایران در بروکسل با مارک ویلموتس به طور رسمی قرارداد ببندد. تاج پیش از سفر به بلژیک در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد آخرین وضعیت این سرمربی بلژیکی اظهار داشت:
فکر میکنم دیگه مسئله اومدن ایشون قطعی باشه برای تیم ملی، یه اختلافای خیلی کوچیکیه که فکر میکنم دیگه پس فردا حل خواهد شد.
تیم ملی تکواندوی ایران با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز به کار خود در پیکارهای قهرمانی جهان در منچستر پایان داد. در آخرین روز این رقابت‌ها یک شنبه سروش احمدی در وزن منهای 63 کیلو که با شایستگی به فینال رسیده بود در دیدار آخر برابر حریفی از چین مغلوب شد و به نشان نقره بسنده کرد. پیش از این مهلا مؤمنزاده در بخش زنان هم نقره گرفته بود و آرمین هادیپور در بخش مردان به نشان برنز رسیده بود. انگلیس میزبان این رقابت‌ها برای 2 نفر از ملی پوشان تکواندوی ایران، عرفان ناظمی و میرهاشم حسینی روادید سفر صادر نکرد. در هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه 2 نماینده حذف شده ایران، پرسپولیس و استقلال در 2 بازی تشریفاتی با حریفان خود دیدار می‌کنند. در گروه 3 استقلال تیم 3 جدول در امارات با تیم ته جدولی العین مسابقه می‌دهد و در گروه 4 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الصعد قطر است. سرخپوشان با 4 امتیاز تیم انتهای جدولند و الصعد قطر با 10 امتیاز صدرنشین گروه است و صعودش را از پیش قطعی کرده. زوباهن دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان که بهترین نتیجه را در میان سه نماینده این کشور گرفته، در گروه اول صدرنشین است و صعودش قطعی شده و فردا سه شنبه با النصر عربستان مسابقه خواهد داد. و برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از آزادی شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک این کشور از زندان خبر دادند. شاهرخ شهنازی دو روز پیش به دلیل اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شد. به نوشته خبرگزاری مهر، وی روز یکشنبه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای زنان از همکارم رویا کرمی مجد باشید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من شاهد بودم.
یه روز بعد از صدای جیغ‌های زن چند ثانیه‌ای سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد می‌زد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش.
من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده برنامه این هفته صدای دیگر، برنامه‌ای که به هشتگ من شاهد بودم می‌پردازد. اگر از اهالی جهان مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستید، حتما شما هم با هشتگ من شاهد بودم روبرو شدید. هشتگی که در اون کاربران به مواردی از خشونت خانگی که با آن مواجه شدند پرداختند. گاهی علاوه بر شرح ماجرا، احساس خودشون رو هم از مشاهده اون خشونت بیان کردند. نیوشا سارمی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استدیوی صدای دیگر همراه منه. نیوشا، استقبال از این هشتگ چطور بوده؟
رویا، صدها توییت با این هشتگ شده. کاربران از تجربهشون از مواجه شدن با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی نوشتن، بیشتر مشاهداتشون رو نوشتن از مواردی که زنان دیگر با خشونت مواجه شدن. توییت های زیادی در این باره شده، از جمله توییت فرانک امیدی خیلی مورد استقبال بوده، حدود 2000 تا لایک گرفته و 104 بار ری توییت شده. توییت های از این دست کم نیستن، توییت هایی که خیلی مورد استقبال دیگر کاربران واقع شدن.
فکر می کنم توییتی که از اون حرف میزنی از فرانک امیدی همونیه که بخشش رو در اوپنینگ برنامه هم خوندی برامون.
درسته. متن کاملش اینه که همسایه‌ای در اکباتان داشتیم، در طبقمون وکیل بود، تقریبا هر روز زنش رو کتک میزد، صدای شیون های زن هیچ وقت فراموشم نمیشه. یه روز بعد از صدای جیغ های زن چند ثانیه‌ای سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد میزد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش، کشتش.
نیوشا، من هفته پیش در توییترم اعلام کردم که قرار برنامه این هفته به موضوع هشتگ من شاهد بودم بپردازه و فردی که نخواست نامش فاش بشه و بنیانگذار این هشتگ این پیام صوتی رو برای برنامه صدای دیگر فرستاد.
سلام. همه ما ممکن حداقل یک مرتبه شاهد خشونت خانگی بوده باشیم. الزاماً به این معنی نیست که همه ما خشونت خانگی رو تجربه کردیم، بلکه به این معناست که حداقل یک مرتبه شاهد خشونت در اطرافیان، دوستان و یا حتی همسایه‌هامون بودیم و یا حداقل شنیدیم. اونچه که باعث شد این هشتگ در فضای مجازی منتشر بشه، دعوایی بود که چند روز پیش شاهدش بودم. هرچند به واسطه شغلم از این گونه دعاوی زیاد می‌دیدم، اما اونچه که توجه مرا به خودش جلب کرد، عکس‌العمل اطرافیان بود در این دعوا که هر کدومشون صرفاً نظاره‌گر بودن. و ایده‌ای هم به این بهانه که شوهرشه، پدرشه، به ما چه ربطی داره و حتی فراتر از اون، اگر دخالت کنیم برای ما شر میشه، خودشونو قانع کردن که دخالت نکنن. همین سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه و بیگاه خشونت علیه خشونت دیده توسط افکارهای عمومی یا مسئولین و آگانهای دولتی در سرزمین من، مسئله اهمیت شاهد خشونت خانگی رو دوچندان کرده. از همه مهمتر این که ما باید بدونیم حریم شخصی نباید حوزه ستمگری واقع بشه. متاسفانه در قوانین فعلی هیچ سخنی از شاهد خشونت خانگی نشده و هیچ تشویق و یا حتی الزامی برای شاهد خشونت خانگی پیشبینی نشده، در حالیه که هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت دیده یا تهدید شده وجود نداره. ما ایمان داریم که اگر شاهدین خشونت خانگی بدونن که چه نقش مهم و مؤثری در جلوگیری از روند خشونت آمیز و یا توزیع اون ایفا میکنن، قطعا سکوت نخواهند کرد و قطعا بی تفاوت نخواهند ماند. این وظیفه تک تک ماست که در اطلاع رسانی و آگاهی شاهدین نقش مؤثری ایفا کنیم، با امید اینکه روزی فقط شاهد نباشیم.
محبوبه نوشته همسایه داره خانومش رو به قصد کشت میزنه. یکی دیگه از همسایه ها زنگ زده 110. اومدن میگن باید شکایت نامه بنویسید ازشون تا بتونیم بریم جلوی خونشون. همسایه ای که زنگ زده 110 گفته بابا داره زنش رو میکشه. گفتن ما وارد مسائل خصوصی نمیشیم. کاش هیچ جا وارد حریم و مسائل خصوصی ملت نشید. خیلی از کاربرا به این مورد اشاره کردن که مواردی که واقعا جزء حریم خصوصی از سوی نیروی انتظامی رعایت نمیشه و موارد این چنینی که باعث آزار یک انسان هستش و موارد این چنینی برخوردی صورت نمیگیره.
نیوشا همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب از پاریس. سوده، برای ما بگو که چرا این هشتگ اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
خوشبختانه باید بگیم که در طول سالهای اخیر به خصوص فضای مجازی فضایی شده برای آزاد شدن صداهایی که ما در حالت عادی یا در فضای غیر مجازی کمتر میشنیدیم یا اصلا نمیشنیدیم. میتونم بگم خوشحالم که اون موجی که در فضای فارسی زبان زیاد جدی گرفته نشد، موج میتو یا من هم، الان با این هشتگ جدید و با این موج داره جدی گرفته میشه و در مورد خشونت‌های خانگی که همه جا هستن یا اصلا خشونت به طور کلی داره صحبت میشه و این نشون میده که اون افرادی که پشت اون حساب‌های توییتر و پشت اون حساب‌های فضای مجازی هستن واقعا نسبت موضوع خشونت حساسن و این بار دیگه دارن صحبت میکنن که چه اتفاقی داشته در اطرافشون میافتاده.
نیوشا، گویا همه توییت‌هایی که با هشتگ من شاهد بودم منتشر شده صرفاً به کسانی که خشونت رو دیدن محدود نشده و گویا کسانی هم بودن که خشونت کردن و در این مورد حرف زدن.
درسته رویا، مثلا یکی از کاربران با نام احسان نوشته من شاهد نبودم، خودم همونیم که یه بار زدم توی گوشش و نوشته حمله نکنید، خیلی با خودم کلنجار رفتم تا نوشتمش. این کاربر البته در جواب بقیه کاربرا که نوشتن چطور بوده جریان و پرسوجو کردن راجبش نوشته که از این کاری که کرده متاسفه و از زنی که به او خشونت کرده که دوست دخترش بوده عذرخواهی هم کرده، ولی هنوز این باعث نشده که از عذاب وجدانش کاسته بشه و هنوز هم از این موضوع ناراحت.
سود، نکته‌ای که در این میون پیش میاد این هستش که درسته که انتشار هشتگ‌هایی از این دست ممکنه سبب تابو شکنی بشه در حوزه حرف زدن از مشاهده خشونت و یا حرف زدن از مورد خشونت قرار گرفتن، اما به نظر میرسه که آن سوی ماجرا هم شرایط دیگری وجود داره. چقدر ممکنه که هشتگ‌هایی از این دست تابوی خشونتگری رو بشکنه و کسانی که نه مثل این عضو شبکه‌های اجتماعی که احساس عذاب وجدان میکنه از حرکتش، کسانی که افتخار میکنن به خشونتگریشون هم از این طریق تریبونی پیدا بکنن برای مطرح کردن دلایل خشونتشون و ترویج دادن اون؟
ببینید، این واقعیت وجود داره که ما در هر جنبش اجتماعی، حتی همین الان در مورد جلیقه زردها هم که داریم نگاه میکنیم، ببینید که با وجود اینکه برای خواست آزادی و حقوق برابر اومدن بیرون از خونه ها، هنوز هم گهگداری ممکنه که شعارهای نژادپرستانه مثلا در این جنبش هم ببینیم و اون چیزی که توی فضای مجازی اتفاق میفته همچین عجیب و غریب نمیتونه تلقی بشه نسبت به اون چیزی که در فضای غیر مجازی داره اتفاق میفته، چون کسایی که دارن این محتوا رو تولید میکنن همون آدمهایی هستن که دارن تو زندگی غیر مجازی زندگی میکنن. اینکه فردی افتخار میکنه به خشونتگریش در فضای مجازی، مطمئنا در فضای غیر مجازی هم افتخار میکنه یا نمیکنه، اما این تفکر وجود داره که میتونه با آزادی بیانی که فضای مجازی به او داده این افتخار رو بیان بکنه یا اصلا به عنوان شوخی باش برخورد بکنه یا جدی نگیره، یا اینکه بگه افرادی که دارن از این طریق مخاطب جذب میکنن فقط دنبال سلبریتی شدن و دنبال مشهور شدن هستن. ما نمیتونیم به خاطر اینکه این افراد که اقلیت بسیار بسیار کمی هستن در مشارکت کنندگان توی این هشتگ ها، توی این کمپین ها، توی این موج ها، کل این مجموعه رو زیر سوال ببریم. تا وقتی که کسی صحبت نکنه و نگه که اصلا موافق این خشونتگریه، ما چطور میتونیم بریم با او صحبت کنیم و متقاعدش بکنیم و ببینیم که اصلا از کجا میاد این افتخار به خشونتگری که بتونیم راهمون رو به برابری، به کمتر کردن خشونت ها باز بکنیم.
روی خیلی از کاربرا هم نوشتن از اینکه از طرف خانواده هاشون دعوت به سکوت شدن وقتی که شاهد خشونتی بودن. از جمله شادونه که نوشته همسایه طبقه بالا زن باردارش رو جلوی چشم بچه 2 سالشون کتک میزد. یه بار زن بیچاره جیغ زد بچه‌مو کشتی. هرچی به بابام التماس کردم گفت دعوای خانوادگی درست نیست دخالت کنیم. گفتم تو سن پدر این مرد رو داری، دست کم یه بار نصیحتش کن. گفت اینجور وقتا فقط باید کور بود و کرد.
و سوده، به نظر تو چقدر ممکن هست که هشتگ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه، شبکه‌های اجتماعی که به نظر میرسه در هر حال مخاطبان خاص خودش رو داره، بتونه این فرهنگ کور و کر بودن رو در جامعه ایران تحت شعاع قرار بده و مردم رو وارد یک واکنش آشکار و حمایت قانونی از فرد خشونت دیده بکنه.
اگه یادمون باشه که تمام این اطلاعات توسط افرادی که در دنیای غیر مجازی دارن زندگیشون رو میکنن تولید شده و کسایی هم که دارن مصرفش میکنن یک زندگی غیر مجازی هم دارن که در خیلی از مواقع بر این زندگی مجازیشون در واقع منطبقه که اصلا مرز و حدی نمیشه براش قائل بود، میتونیم خیلی امیدوار باشیم که یک گام، حتی اگر گام بسیار کوچیکی باشه، به کم کردن خشونت پیش رفتیم. واقعیت اینه که هر یک خشونت، هر یک رفتار خشونت آمیز، از یک سیلی باشه تا یک حرف ناسزا باشه تا یک مطلقی که توی خیابون گفته میشه تا جایی که به مرگ یک فرد میرسه، همه اینها غیر مجاز هستن، یعنی حتی یک دونشون هم زیادیه. برای همین اگر حتی یک دونشون کم بشه، ما یک گام بزرگی رو پیش رفتیم.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس. نیوشا داریم کم کم به پایان فرصت برنامه میرسیم. آیا کسی بوده که منفعل نبوده باشه و حرکتی رو انجام داده باشه در برابر اون چیزی که شاهدش بوده؟
سپیده نوشته که فقط شاهد نبوده و وقتی خشونت رو دیده کاری انجام داده. اون نوشته مرد 60 ساله طبقه دومی خانومش رو کتک میزد. نتونستم بروی خودم نیارم. رفتم پشت در خونه‌ش رو میکوبیدم تو در و اسم خانومش رو صدا میزدم. قلبم داشت از ترس وای میستاد ولی بیخیال نشدم تا بقیه همسایه‌ها هم اومدن. خانومش میگفت اگه شماها نبودین این منو میکشت.
سپاسگزارم از نیوشا صارمی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که او هم امروز مهمان برنامه صدای دیگر بود. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.